والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم بالحق تأسنت بالملك الحي الذي لا يموت واتسمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأهبره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتام العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجيل در أمر فرج حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله ای از مسائل شرعیه جلب می کنم. شب گذشته به مناسبت تذکر یکی از دوستان در زمینه یکی از مسائل مورد ابتلا و رایج در روزگار ما به خصوص بین خواهران محترم، بحث آرایش‌های دائمی که جرمی روی پوست قرار می‌گیره که ممکنه و قطعاً مانع رسیدن آب به اعضای وضو یا اعضای غسل میشه صحبت کردیم. عرض کردم لاک زدن، کاشت ناخن و امثال اینها به خودی خود مشکلی برای نماز نداره، اما وقتی انسان میخواد وضو بگیره اگر در اعضای وضو چیزی باشه که مانع رسیدن آب بشه قطعا وضو باطله و به همین صورت اگر در بدن چیزی باشه که مانع رسیدن آب به ظاهر بدن بشه از جهت غسل مشکل داره. لذا این گونه آرایش های دائمی این مسئله رو دارند. نکته دیگری که دیشب عرض کردم که شب بعد توضیح میدیم انشالله امشب عرض خواهم کرد، گذشته از مسئله‌ای که مطرح شد در ارتباط با بحث پوشش و حجاب، آرایش‌های دائمی که رنگ روی پوست میمانه ولی جرمی نداره یا رنگ زیر پوست اصلا میره مثل تتو و امثال اینها از جهت وضو و غسل مشکل ندارن. چرا؟ چون جرمی روی پوست قرار نمیگیره، یه رنگی که میره زیر پوست از جهت وضو و غسل مشکلی ایجاد نمیکنند. اما مشکلی که ایجاد میکنن و خیلی هم جدی است و متاسفانه خیلی خانم های متدین هم کمتر توجه میکنن مسئله پوششه. چرا؟ طبق فتوای معروف همه مراجع تقلید و صریح آیات و روایات، خانم ها موظفن همه بدنشون رو از نامحرم بپوشانن الا وجه و کفه، البته این کار کاریست مشقت بار، این تردید درش نیست. یه جلسه درسی خانم ها بود، بحث احکام بود، یکی از خانم ها اعتراض کردن که آقایون چرا این احکام رو وضع کردن برای خانم ها، شما خودشون یه چادر سر کنن تو خیابون دو ساعت راه برن بفهمن چادر یعنی چی. عرض کردم اولا که آقایون وضع نکردن، خداوند وضع کرده، خداوندم نه آقاست نه خانم. یک ثانیا بنده پدرجد چادر شما عمامه و عبا و قباست که همیشه حمدش میکنم، شما خیلی به خودتون ننازین. اگه چادر شما مثلا روی سر شما 2 گرم فشار وارد میکنه، 2 کیلو وزن رو سر بنده است و عرق میاره. لذا من درک میکنم شما چی میگید، ولی واقعیت قضیه اینطور نیست. البته یکی از خانم ها گفتن ولی ماشاءالله دیگه همه با هم به کمک هم آمدن، ولی من عرض کردم که حالا شما ساکت باشین، من یه ذره صحبت کنم راجع به مظلومیت آقایون که شما برای آقایون خون گریه کنید. باید انجمن حمایت از مظلومیت برادران و مردها تأسیس بشه. چرا همش صحبت خانم هاست؟ ای آقا این همه عرض کردم، اولا درست خانم ها حجاب براشون از مردها خیلی سخت داره، یعنی پوششی که برای آقایون ضروریه برای خانم ها به مراتب بیشتره، اونی که برای خانم هاست برای آقایون نیست. اما خیلی جاها احکامی هست برای آقایون که یه سر سوزنش هم برای خانم ها نیست. نمونه، طبق مکانیسم اقتصادی که اسلام ترسیم میکنه، خانم ها تا در خانه پدر هستن، هزینه زندگیشون گردن پدره به صورت واجب. حالا ممکنه خانمی به خاطر شرایط اقتصادی جامعه یا مسئله از این قبیل برن کار کنن یا حتی ناچار باشن کار کنن، ولی اونی که دستور دینه، چون ما صحبت دین رو داریم میکنیم، کاری نداریم که الان چه اتفاقی داره در خارج میفته، اونی که دستور دینه اینه که خانم ها در خانه پدر کار نمیکنن، پدر مخارجشون رو میده. بعد هم که به خانه شوهر میرن، مرد موظف صبح تا شب جون بکنه و رزق حلال به دست بیاره، که رزق حلال به دست آوردن در روزگار ما همچین کار ساده نیست، یه کمی نزدیک داره میشه به غیر ممکن. این همه رنج و مشقت برای اینکه خانوم راحت زندگی کنن، دستور الهی. حتی خانوم میتونن برای کار خانه، برای شیر دادن به فرزند، که دیگه این زنانه ترین کار عالمه، دیگه هیچ مردی نمیتونه این کار انجام بده، برای زنانه ترین کار عالم که مطابق با فطرت خانوم هم هست، میتونن حقوق تمنا کنن، طلب کنن. چطور شما اونجا نمیگید ای آقا آقایون بیچاره ها مجبورن اینقدر کار کنن، خانوما لازم نیست کار کنن؟ جنگ میشه، همین جنگ 8 ساله ایران را خدا رحمت کنه همه رفته های این جنگو، این همه مرد شهید شدن، جانباز شدن، معلول شدن. الان منزل ما پایینش آسایشگاه جانبازان، گاهی وقتا واقعا انسان دلغشه میگیره از پنجره، گاهی پیداست وضع این بندگان خدا. 30 ساله یه مرد فقط سرش رو میتونه تکون بده. گاهی نیمه های شب این بندگان خدا نمیدونم، گاهی آدم بالاخره شب بلند میشه برای جهتی، میبینه چون پیداست از پنجره، یه دفعه میبینه داره سرشو محکم 5 دقیقه سرشو تکون میده، کلافه میشه. این همه کشته، شهید، جانباز، معلول، چند نفر خانم کشته شدن و چند نفر آقا. به خانم ها میگن خانم ها شما برید تو خونه هاتون، مردا دندشون هم و جونشون رو کف دستشون بذارن، واجب از شما حمایت کنن. اگه شما بری به جبهه میگن برگرد، چرا اومدی به جبهه؟ چطور اونجا کسی نمیگه بیچاره مردها پرپر شدن، 1 میلیون مرد تو این شرایط از بین رفتن؟ اقتضای این که قانونگذار خالقه همینه، کتاب تشریع و تکوین با هم تطبیق داره. اونجاهایی که کار مردانه است، خداوند وظیفه مردها رو سخت قرار داده، مثل رزق و روزی، مثل مجاهده در راه خدا، مثل دفاع از مملکت. اونجاهایی که کار زنانه است، خداوند وظیفه خانم‌ها رو سنگین قرار داده، نظیر وظایف مادری، دوران طولانی بارداری که واقعا غیر قابل تحمله برای انسان. مسئله حجاب، چون در مسئله خدای نکرده اگر قرار باشه انحرافی در جامعه ایجاد بشه و پرده عفت دریده شه، زن فاعل و مرد مفعول، زن همه کارات. اگه زنی بخواد خدای نکرده فساد ایجاد کنه یا مرد بخواد فساد ایجاد کنه، کدوم موفق دارن؟ بدون تردید زن موفق داره، لذا وظیفه زن هم اینجا سنگین تره. بله که سخته، انکه کادهن الی ربک کدهن فملاقی، مسیر بهش مسیر آسانی نیست. برای مردها سختی های خاص خودش رو داره، برای خانم ها هم سختی های خاص خودش رو. حالا ببخشید پرانتز بسته، چون گفتم شاید این شبهه اینجا مطرح شد، یا هی کارهای خانم ها رو شما آقایون سخت میکنید، مثل اینکه آقایون حکم گذاشتن. همون خدای حکم گذاشته که یه جایی برای مردها یه جایی برای خانم ها سخت گرفته، خیلی جا هم آسون گرفته، هم برای خانم ها هم برای آقایون. این اقتضای حکمت الهی است. اما در مسئله‌ای که الان می‌خواستم عرض کنم که خیلی مهمه، متأسفانه خانم‌های بسیار متدین رو من دیدم که این مسئله را اطلاع ندارند، در مورد پوشش، خانم‌ها وجه و کفینشون استثنایی از پوششه طبق فتوای معروف، یعنی بدن باید پوشیده باشه از نامحرم، اما دست تا مچ، البته نه بالاتر از مچ، و صورت در همون حدی که در وضو شسته میشه جایز باز باشه، مگر اینکه با نگاه آلوده‌ای مواجه بشن که اون وقت باید بپوشونن. ولی این مال صورت و دستی است که آرایشی بر اون نیست. اگر آرایشی بر چهره یا دست بود، اون قسمت آرایش شده باید حتما پوشیده بشه. ما یه آرایش داریم، یه پیرایش. پیرایش یعنی زدودن، کم کردن. آرشگاه مردانه در واقع نوعاً قدیما پیرایشگاه بودن، حالا البته آرشگاه شدن البته بعضیاشون، ولی پیرایشگاه چون مور کم میکنن، ولی خان اونو میگن پیرای، مثل حالا من دیگه حرمت مجلس رو نگه میدارم، کارهایی که خانوما میکنن ماهای صورت رو بر میدارن با اصطلاحاتی که داره، اینا پیرایش. آرایش یعنی رنگ و لعابی زیاد کردن به چهره یا دست. به فتوای تمامی مراجع تقلید تا اونجایی که بنده مطالعه دارم بدون هیچ استثنایی، نمیخوام بگم مرجع تقلید حکم خدا حکم میکنه، نه، مرجع عالمی که حکم خدا رو بیان میکنه، متو اختلافی نیست تو این قضیه. قسمت‌های آرایش شده سر و صورت خانم‌ها و دست خانم‌ها حتما باید از نامحرم پوشیده باشه. یعنی خانمی که لاک میزنن، لاک برای نماز اشکال نداره اگه وضو قبلا گرفته باشن، ولی حتما باید قسمت‌های لاک زده از نامحرم پوشیده باشه. خانمی که آرایش به چهره دارن، طبق فتوای تمام مراجع تقلید آرایش، توجه دارید، با گریم فرق نمی‌کنه، اسمش رو نمی‌تونی شما عوض کنی بگی خب اشکال نداره، حالا تو دوربین تلویزیون اب نداره، نه، آرایش آرایش به هر صورتی باشه، خانمی که آرایش کردن باید قسمت‌های آرایش شده رو بپوشونن، و این کار در آرایش‌های دائمی خیلی سخته. یعنی خانمی که مثلا ابروشون دائما آرایش شده است، تتوه هم رنگ پتو لحاف انواع اقسام، این خانم خیلی سخت دائما از نامحرم این رو بپوشونه، مخصوصا بعضی وقتا که تقریبا نزدیک به غیر ممکن میشه. در مراسم حج صورت خانم ها نباید پوشیده باشه، باید باز باشه، و اگر خانم اون وقت آرایش اینجور دائمی به چهره داشته باشه، خیلی مشکله که چادر یا نقابی رو با فاصله از صورت نگه داره در طول دوران احرام، تقریبا غیر ممکنه. لذا خواهران محترم این دقت رو بکنن که در بحث تتو و امثال اینها برای وضو و غسل هیچ مشکلی نیست، چون روی پوست نیست، زیر پوسته، ولی از جهت آرایش باید قسمت‌های آرایش شده از نامحرم پوشیده بشه. نامحرم هم تفاوتی نمی‌کنه، بقال سر گذر با برادر شوهر و شوهر خواهر هر دو نامحرمن و تفاوتی در حفظ حجاب نیست. خداوند همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما الصلاة و السلام کما روی ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه. شب گذشته به فضل و توفیق الهی در این محفل منور به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام، جمله ای از یکی از خطابه های حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در مسیر کربلا را بیان کردیم که در این جمله حضرتش فرمود که خدای متعال این همه عظمت را در هستی نیافرید مگر برای اینکه خلق خدا خدا را به عظمت بشناسند و در برابر او سر بندگی به زمین بسایند. دیشب توضیح دادم بندگی ما برای خداوند ثمری نداره. میلیون ها انسان امروز نماز خوندن، میلیاردها نفر نخوندن. اونایی که خوندن چیزی به خدا اضافه کردن، یا اونایی که نخوندن چیزی کم کردن. اگر صحبت بندگی و عبودیت برای تکامل ماست، بلای بالا رفتن در مسیر کماله، به توضیحی که حالا دیروز اشاره شد. امشب همین جمله رو یه تذکری عرض میکنم در حدود وقت و فرصت جلسه درباره معنای عبودیت و بندگی که هدف آفرینش شمرده شده. ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. اولا نکته جالبی که در این فراز سخن ابی عبدالله علیه السلامه اینه که حضرت بندگی را فرع بر معرفت معرفی کرده، یعنی اول علم و دانش و معرفت میاد و بعد به دنبال او خواسته یا ناخواسته بندگی تجلی پیدا میکنه. بندگی که از سر جهالت باشه، او هدف آفرینش نیست. من نمیگم خداوند اون آدم رو فردای قیامت به جهنم میبره، ببخشید بنده و شما رو نیامده تکلیف جهنم و بهشت و معرفی بیان کنه. آقا خدا ادیسون رو بهشت میبره یا جهنم؟ دکتر آلبرت شوایزر بهشت میره یا جهنم با اون همه خدمت؟ عمو جون کلاتو بگیر، هاش خانم چادرتو بگیر، شیعه مرتضی علی، تو جهنمی نشی. دکتر آلبرت شوایزر رو خدا میدونه کجا ببره. البته اینا جواب داره، ولی دیگه اینقدر همه چیز ما حل شده که ببین تکلیف دانشمندان و مصلحین و خیراندیشان دنیا رو تکلیف خودم رو نمیتونم معین کنم. لذا بنده نمیخوام بگم اگر عبادتی از سر معرفت نبود عبادت نیست، خدا میدونه. اما مسیر طبیعی اینه که آدم خدا رو بشناسه و در برابر او ناخواسته یا خواسته خضوع میکنه. شناخت خدا به فیزیک و شیمی و مکانیک نیست. شناخت خدا، عظمت خدا، نیاز نداره شما حتما پی اچ دی داشته باشی. البته هرچی دانش بیشتر باشه انسان شناختش بیشتره، ولی شما کافیه نگاه بکنی به خودت. یه لحظه بنده الان دارم با شما صحبت میکنم، شما نشستید مقابل بنده، زحمت منو تحمل میکنید. خدا وکیلی شما یا من خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم. این سیستم پیچیده بدن که میلیاردها دانشمند رو متحیر کرده تا ابد خواهد کرد، من دارم ادارش میکنم، شما داری ادارش میکنی. همین سخن گفتن ساده بنده، همین نگاه کردن من و همین تکان دادن دست من، اونایی که آشنا هستن با علوم بهتر از بنده میدونن چقدر الان بشر داره تلاش میکنه که ربات هایی بسازه که شبیه انسان بتونن حرکت کنن. اما این دست جنین تو شکم مادرم همین حرکت رو داره که بنده دارم، بدون راحت این دست من چشمی که میارم صاف میاد دم دهن بنده، یعنی قضا میاد دم دهن من. حرکات مگه این عادیه؟ همین عرقی که من از پیشانیم با دستم پاک میکنم مگه عادیه؟ خداوند انسان رو آفرید تا بیاندیشه در عظمت خدا و اون وقت سر بندگی به زمین بسایه. بندگی یعنی در برابر خدا احساس صفر بودن. با قیافه نمیسازه، با باده تو گلو نمیسازه، با سر بلند از تفاخر نمیسازه. یه قسمتی از خطبه قاصعه امیرالمومنین یه شب اشاره کردم درباره ابلیس، قبل از او دو سه تا جمله داره مولا، این رو میخوام اینجا عرض کنم. تمام چیزی که در کربلا اتفاق افتادی بندگی بود و بدون این بندگی و شناخت بندگی شما مطلقاً نمیتونید حادثه کربلا رو توجیه کنید. هر کسی خواسته توجیه کنه زمین خورده، نتونسته. نمیشه با حساب کتابای عادی و مادی عالم نمیشه توجیه کرد که حسین ابن علی سلام الله علیه چرا یه پسر 11 ساله رو فرستاد میدان که رجز خوندی شبرز کردم امیری حسینون و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر نزی. نمیشه تهدید کرد، کما اینکه هیچ حادثه‌ای در مسیر کمال عالمو نمیشه تهدید کرد. مگه حادثه ذبح اسماعیل توسط ابراهیم میشه تهدید کرد؟ مگه حادثه فرستادن هاجر و اسماعیل، گذاشتنشون توی وادی بی آب و علف رو میشه تهدید کرد؟ شما آقایونی که مرد هستن، ازدواج کردن، بچه و اولاد دارن، میخواید خونه تهیه کنید، همسایه ها رو میبینید، آپارتمان مجتمع کیه، همسایه روبرو کیه، بالا کیه، پایین کیه، درست هم همینه، تا 40 خونه اون طرفتر سابقه میدنه، حالا دیگه همون اولعواری آدم میبینه. اون وقت دست زن و بچه رو بگیری ببری وسط یه بیابون بی آب و علف بذاری و برگردی، جز بندگی خدا چیزی نمیتونه اینو توجیه کنه، هیچی نمیتونه توجیه کنه. لذا باید بندگی رو شناخت. بندگی یعنی چی؟ چیه که هدف آفرینشه به تعبیر قرآن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ در خطبه قاصعه مولا میفرماد خدای متعال، در همون خطبه‌ای که خاطرتون هست درباره ابلیس و عبرتگیری از ابلیس حضرت تذکر دادن، این دوتا خواهر محترم که صحبت میکنن اگه یه کمی سکوت رعایت کنن حواس من کمتر پرت میشه، حالا حواس خودشون که پرت خدایی هست، ولی حواس ما رو خیلی نمیذارن پرت بشه. برای سلامتی این دو تا خانم یه صلوات بر حمد کنیم. در این خطبه، خطبه قاصعه، امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف خداوند میفرماد الحمد لله الذی لبس العز والکبریا واختارهما لنفسه دون غیره و جعلهما همن و حرمن علا غیره و جعل اللعنت علا من نازعه فیهما. خدای را سپاس که لباس کبریایی و عزت را خاص خودش قرار داد و بر دیگران حرام کرد و این مرز رو بین بنده و رب قرار داد، بین بندگی و ربوبیت، و لعنت خود را بر کسی که از این مرز عبور کنه قرار داد. مرز کبریایی، بزرگی، احساس غرور، عزت. یکی از اسامی خداوند عزیزه، عزیز یعنی کسی که عزت داره. یکی از اسامی خداوند متکبره، متکبر یعنی چی؟ یعنی کسی که احساس بزرگی میکنه. این صفت برای بنده زشته ولی جزو اسامی خداونده. علما میفهمان تمام اسامی خداوند رو میشه متصف شد، حالا به معنای دقیقش. من نمیخوام وارد بحث معارف و فلسفه و وادیا بشم، اونا بحثی داره باید جای خودش مطرح شه، مشترک لفظی، مشترک معنوی، کاری به اونا ندارم، اما به زبون عامیانه دارم عرض میکنم. ما میگیم خدای مهربان، بنده هم میتونه مهربان باشه، هرچند مهربونی با اون مهربونی خیلی متفاوته. خدای کریم، بنده هم میتونه کریم باشه. خدای علیم، بنده هم میتونه عالم باشه. هر چقدر به خدا تو این صفات بالاتر بره پاکتره، مقامش بالاتره. اما دو تا صفته که نمیشه بنده به اونا متصف بشه، صفت کبریایی، صفت غرور، این مال خداست، خدای متعال. بعد حضرت فرمود فاعتبروا بما فعل الله به ابلیس اذا احبط عمله الطویل و جهده الجهید على کبر ساعت واحده. ابلیس رفیق ما 6000 سال عبادت خدا رو کرد. تو همین خطبه آمده، شبای پیش گفتم تکرار نمی کنم، که مولا می فهمد معلوم نیست سالهای دنیوی بوده یا اخروی، و اینقدر بالا رفته که با خداوند تکلم می کرد. از عجل نست دیگه، تو بهشت الهی هر کجا بوده او هم بود. قاطی ملائکه جا گرفت، در رتبه ملائکه جا گرفت. خداوند می فهمد فسجد الملائکه تو الا ابلیس، ملائکه سجده کردن به آدم جز ابلیس. ابلیس که ملک نیست، و عجل نست به دست سری قرآن کانه منال جن ففسقان امر ربه، اما در مقام اونقدر بالا رفته بین ملائکه برخورده، قاطی ملائکه. اما همه اینا در یک لحظه از بین رفت. علا کبر ساعت واحده، یه لحظه خودشو نگاه کرد. خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدایا منو از آتش آفریدی، او رو از خاک، من رو از انرژی، او رو از ماده، من از او بالاترم، چطور موجود بالاتر به موجود پایین دست سجده کنه؟ این همون مشکل خدا انشاءالله نجاتشون بده اهل سنت رو از جهلی که ناخواسته به او گرفتارن. این مشکل اهل سنت هم دارن بعضیشون، خیال میکنن شیعه به مهر سجده میکنه. بنده خدا، آقا به مهر چرا سجده پس تو چرا به طرف به کعبه چرا سجده میکنی؟ چرا رو به کعبه سجده میکنی؟ میگه من به کعبه سجده نمیکنم، من به خدا سجده میکنم. خدا هم فهموده این طرفی، رو تو رو این طرف بکنی. خب همون خدا فهموده روی خاک سجده کن، روی زمین سجده کن. همونجور که سجده به طرف کعبه مانعی نداره، به خاک هم مانعی نداره و باید بشه، چون امر خداست. همین مشکل شیطان داشت، خدای من از آتشم و از خاک من به او سجده کنم؟ نه، تو به خدا باید سجده کنی که دستور میده به آدم سجده کنی. هرچه بود سقوط کرد، سقوط کرد. و امیرالمومنین میفهمد فرزند آدم عبرت بگیر، تو سقوط نکنی، تو تکبر نکنی. ای آقا مگه من متکبرم؟ تکبر مراحلی داره، مصادیقی داره. حالا من در حدود فرصت امشب یه اشاره میکنم، اگر نرسیدیم دنبالش بمونه برای فردا شب. جوهره بندگی و عبودیته، این بحثی که عرض میکنم، تکبر یکی از موارد و مصادیق تکبر، تکبر در برابر خدای متعالی. خدا میخواد، من نمیخوام. کسی که راضی به رضای خدا نیست متکبره. در حقیقت گاهی بعضی اشعار عامیانه هست که دریا دریا معرفت توش موج میزنه. همین شعری که پشت بعضی از این وانتا و اتوبوس ها دیدید نوشتن، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی نزد ماست. یعنی انا لله، ما مال خدایی. این جمله شعر همون جمله است. کسی که باورش بود که مالک اصلی خداست، اگه بنا به شرایط و مصلحتی این ملک از ملکیت او درآمد، فریاد میکشه، خودکشی میکنه، غصه میخوره. مالک اوست. چند سباه این انگشتر رو به امانت به من داده، دست منه. یه روز این انگشتر گم میشه، یا از بین میره یا میدوزدنش، البته حالا مسائل اجتماعیش جای خودش، اما من سکته کنم برای این؟ خب امانت بوده. من ممکنه برای انگشتر خودم، یعنی خانمی برای انگشتر مثلا 20 میلیونیشون سکته کنن، اما برای انگشتر کس دیگه که سکته نمیکنن. اگه شما باورت شد این انگشتر مال شما نیست، این چشم مال شما نیست، دست مال شما نیست، همه مال اوست، انا لله، آدم آرام میشه. هر وقت خدا داد، خدایا بر دادت شکر. هر وقت مصلحت دید گرفت، خدایا بر گرفتت شکر. البته به زبان آسان بیان میشه، در عمل آسون نیست. فرزند انسان از دنیا میره، عزیز انسان از بین میره، مالک داده، یه وقت هم میخواد میگیره، یه وقت هم میخواد میگیره. زمان پیغمبره، یکی از اصحاب معروف پیغمبره، فرزندش بیمار شده، خدا ازدواج دوم میکرد، در ازدواج دوم خدا به او فرزندی داده، پسر بزرگ شده 15-16 ساله، همه حب، همه دل پدر و مادر رو حب به این پسر گرفته. پسر بیمار شد، بیماری شدید شد. یه روز خانم مادر احساس کرد دقایق آخر بچه است. پدر رو به بهانه از خانه بیرون فرستاد. پدر رفت، ساعتی گذشت، بچه دست و پایی زد و جان داد. خب مادره، دله، پیغمبر خدا هم گریه میکرد. در ماتم ابراهیم حضرت عشق میریخت. سه پسر داره پیغمبر، هر سه در کودکی از دنیا رفتن، یکیشون ابراهیمه، فرزند ماریه، پیغمبر عشق میریخت. عشق کردن، یا رسول الله شما گریه میکنید؟ شما که بهتر میدانید خدا دایه هایی به مراتب مهربانتر از مادر برای او گذاشته. پیغمبر خدا فرمود ابراهیما یا ابراهیما نافی فراق کل محزونون، ابراهیما در ماتم تو دل می سوزد، عشق می بارد، اما زبان به شکر خدا بازه، ناسپاسی نمی کنم. عشق، آدم وقتی عزیزش از دنیا میره طبیعیش می ریزه. سید الشهدا کربلا صبح تا به عصر لحظه چشمان حضرت خوش نشده، طبق مقاطع. بعضی وقتا حضرت بلند بلند گریه کرده، زمانی که آقا علی اکبر به میدان میرفت، زمانی که قمر بنی هاشم اجازه نبعد میگه. عشق، محبت معلوم جای خودش، اما ناسپاسی در کار نیست، این مهمه. مادر گریه کرد، مدتی گذشت، آرام شد، روی بچه رو کشید. پدر از خانه بیرون میرفت، پسر زنده بود. برگرده یه وقتی صحنه رو ببینه، نتونه تحمل کنه، چه شیرزنانی بودند. بعد از مدتی پدر برگشت، مادر خانه رو تمیز کرده بود، لباس خودش رو عوض کرده بود، آرایشی به چهره دید، اوضاع عوض شده. بچه کجاست؟ گفت آرام، ساعت یه دیگه درد تمام شده، راحت آرامیده. پدر خوشحال شد که درد بچه تموم شده. نهاری خوردن، غذایی خوردن، به بستر زناشویی رفتن. بعد از مدتی که مرد آرام شد، خستگی، خوابی، چرتی، بعد زن شروع کرد به سخن. آقا شما نبودی، قاصد همسایه دم در آمده بود، مدتی قبل به من یه جواهر گرانبها داده بود، دم در آمده بود، جواهرشو پس میخواست، راستشو بخوای وسوسه شدم، خیلی گران قیمته، بهش ندیم، سندی هم نداره، منکر شیم، بعد سر فرصت میفروشیم، میزنیم به زخم زندگیمون، بارمونو میبنده، خیلی گران قیمته. مرد اول یه ذره خیره خیره نگاه کرد، زن شوخی میکنه، بعد نه جدی میگه، اما تستحی من الله و رسوله، از خدا و رسول خجالت نمیکشی؟ امانت مردم رو برنگردونی؟ مگه تو دین نداری؟ مگه تو خدا نمیشناسی؟ منم وسوسه میکنی زن؟ خوب که سر و صدا کرد، گفت آقا آرام، همون پیامبری که تو باور داری منم باور دارم، همون خدایی که تو معتقدی منم قبول دارم. آرام، مرادم چیز دیگری بود. 16 سال قبل خداوند امانتی به ما داد گرانبها، 16 بهار روشنی بخش خانه ما بود، امروز شما نبودی قاصد خداوند آمده بود امانتش را ببره، بدیم یا ندیم. مرد از جا برخاست، الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر، اگر پسر از دست دادم زنی این چنین با معرفت خدا به من روزی کرد. آرام نزد پیغمبر رفت، پیغمبر خدا دعا کردن وقتی ماجرا رو گفت، و خدا از همین خانم به این مرد فرزندانی داد که راوی میگه نسلشون رو دیدم همه قاری قرآن، عالم قرآن بودن. این معنای نالللهه، این معنای در حقیقت مالک اصلی خداست. بله بچه آدمه، اما پاره دل آدمه، اما مالک داره، مالک داره. ماشین منه، خدا به من داده برای سواری، برای رزق و روزی. خدای نکرده خدا خواسته ماشین در به داغون شده، تصادف کرد بیر رفت، من سکته میکنم؟ مؤمن هاشا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه کرباسیان، در وصف آیت الله بروجردی، خیلی برای من این عجیبه، آیت الله بروجردی با اون عظمت مقام، اون درجه، مرجع عام جهان شیعه، با اون دریای علم و دانش، اونی که آقای علامه سالها و بارها از در وصف های بروجردی ازش رو شنیدیم، فقط یه جمله بود، میفرمودن آقا حوادث در او اثر نمی کرد، مرد بود، حوادث در او اثر نمی کرد. کسی که مؤمنه، کسی که باور داره بنده است، از گدا جز گدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، بنده را پادشاهی نیاید، خداست، مالکه، مطلق العنانه. کسی که بنده خداست، در برابر خدا تسلیمه. خدایا به من گفتی برنامه ریزی کن، چشم. به من گفتی نظم داشته باش، چشم. به من گفتی برای رزق و روزی تلاش کن، چشم. اما این که چی گیرم بیاد دیگه دست من نیست، رزاق توی، بخوای میدی نخوای نمیدی، بخوای میدی و بعد میگیری. آرامه، صبوره، شاکره. آخرت که جا خودش تو دنیا کشف میکنه، برای اینکه این همه حادثه که ما رو میلرزونه و رو نمیلرزونه، ما میترسیم. بنده 1000 ترس دارم، در مورد خانوادم ترس دارم، در مورد بچم ترس دارم، تا ساعتی پیش میدونم سالمه، اما ساعتی بعد نمیدونم چی میشه، در مورد وضع مالیم ترس دارم، در مورد امنیتم ترس دارم، و و و 1000 چیز دیگه. اما مؤمن آرام برنامه‌ش رو می‌ریزه، وظیفه‌ش رو عمل می‌کنه و تسلیمه، تسلیمه، چون خود مالک داره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مؤمن نه حزن داره نه خوف، نه اندوه داره نه ترس. میدان جنگ زره علی علیه السلام پشت نداره، میفهمد کی علی به دشمن پشت کرده، کی از مرگ ترسیده. ای یوم ای من الموت افر، یوم لم یقدر او یوم قدر، کدوم یکی از این دو روز از مرگ بترسم، روزی که مرگ مقدره یا روزی که نیست؟ روزی که مقدر کرده مالک و صاحب که میرسه، ترس من ثمری نداره. روزی هم که مقدر نکرده که نمیرسه، ترس ثمری نداره، بیفایده است، برای چی بترسم؟ زندگی میشه بهشت. لذا در روایت داریم امام صادق علیه السلام در توصیف عارف به معنای حقیقی کلمه فرمود العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف کسی که خدا رو میشناسه، همونی که سید الشهدا فرمود به هدف خلقت رسیده، ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفو، خداوند آفرینش رو نیافرید مگه برای اینکه او رو بشناسن، به او شناخت و عرفان پیدا کنن. کسی که به این مقام رسیده، امام صادق فرمود شخص هو مال خلق، جسمش با مردمه، میره میاد میخوره میپوشه، اما قلب هو مع الله، دلش با خداست. لو سها قلبه عن الله طرفت عین لما تشوقا الیه، اگه یک لحظه از خدا غافل بشه این دل میخواد بمیره، غالب توی کن از شدت اشتیاق. تا به اینجا میرسه حضرت میفهمد فهوه فی ریاض قدسه متردد و من لطائف فضله متزود، او در کوچه باغهای بهشت قدم میزنه و از نعمتهای الهی بهرمنده، در حالی که تو خیابونهای این عالم داره راه میره، تو کوچه های گردآلود این عالم داره قدم میزنه. شما فکر میکنید یه زمانی بوده که کسی غم نداشته؟ دیگه ما بالاتر از پیغمبر خدا داریم؟ میفرمود طبق روایت و ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من رنج نکشید، زجر نکشید، بارها گریه کرد رسول خدا، سر به شانه علی گذاشته گریه کرده تو کوچه، سنیام نوشتن، فاطمه زهرا دیده گریه کرده، امام مجتبی دیده گریه کرده، قنداقه حسین ابن علی تو آغوشش بوده گریه کرده پیغمبر، امیرالمومنین رنج نکشی؟ میفرمود خاری در چشم داشتم و استخوانی راه گلو رو بسته بود، خدا لحظه به لحظه عذاب اون نامردهایی که این چنین خون به دل علی کردن افزون کنه. چه کردن با دل امیرالمومنین؟ خارب نمیدونم برای شما پیش اومده، نگاه یه موجه آدم، یه گرد و خاکی میره تو چشم، چه حالی به آدم دست میره؟ چشمه نمیتونی باز نگرده، نمیتونی ببندی، خار گرد و خاک کجا خاره به چشم نشسته. برای من یه بار تو زندگیم پیش اومده استخون تو گلو گیر کرده، وحشتناکه، یعنی شما نمیدونی چی کار بکنی، نمیتونی قورتش بدی، نمیتونی بیرونش بیاری، سه روز طول کشید این اتفاق برای خود من، خب خیلی زجر کشیدم. اما گاهی هم یاد از قربت امیرالمومنین میکردم که علی چه کشیده، 25 سال استخونه در گلو تحمل کرده. فاطمه زهرا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن اللیال، یا حضرت زهرا که خانم فلان نیست که سر صدا کنه، زهرای صدیقه است، طاهره است. می فرمود اونقدر بر فاطمه مصیبت بارید که اگر بر روزهای عالم تقسیم شون شب تار میشه. امام مجتبی، سید الشهدا، تا امروز 12 قرن غربت، 12 قرن خون دل امام زمان. اما با همه اینا امام صادق فرمود عارف تو کوچه باغای بهش قدم میزنه. چرا؟ چون تسلیمه، مالک داره، صاحب داره. این چشم مال منه، بخوام شب تا صبح باز نگهش میدارم، قرآن میخونم، کتاب میخونم، تلویزیون میبینم، روزنامه میخونم، مال خودمه، بخوامم میذارمش رو هم میبندمش، درست؟ غیر از اینه؟ مال منه. چشم من حق داره به من اعتراض کنه که چرا منو باز نگه میداری؟ چرا منو میبندی؟ مال منی، دلم میخواد باز نگهت دارم، میخوام ببندمه، میخوام قرآن بخونم، میخوام روزنامه بخونم. بله، میتونه از حکمت سوال کنه که آقای صاحب من این کارت حکیمانه هست یا نه، این درسته، ولی میتونه سوال کنه که چرا اعتراض کنه؟ خیر، چون مال منه. تازه مال منم نیست، به مجرد اینکه من از دنیا برم همین این میشه تومه مارمور خاک، کجا مال منه؟ حالا در اختیار منه. کسی که خدا رو مالک خودش میدونه، سوال از حکمت اگر عقل نداشته باشه میکنه، که اون هم چون عقل داره نمیکنه، چون میدونه اون طرف کیه، اون طرفش کیه. خیال حوصله بحر میپزد، هیها چه هاست در سر این قصر محال اندیش، چون میدونه خدا کیه، حکمت الهی چیه. لذا ولی اعتراض مطلقا، چون مالک داره. انا لله یعنی این سر، این که قرآن میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و این نائلیه راجعون، یکی از اسرارش شاید همین باشه. خداوند میفرماد ما تو دنیا دنیای بلاست، دنیای ابتلاست، دارون بالبلاء محفوفه، خانه ایست پیچیده شده در بلا، سقف او بلا، فرش او بلا، در و دیوار او بلا و ابتلا. ولنبلون نکم، لام مفتوحه نون تأکید ثقیله، دو تا تأکید کرده خداوند، حتما و یقینا همین شما رو محک میزد به انواع مشکلات، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، گرسنگی، تشنگی، از بین رفتن ثمره کارها، مرگ عزیزان و خیشان و بستگان، و بشر صابرین، بشارت بده صابرین رو، شکیبایان رو. به چی؟ قرآن نمیگه. انقدر مطلب بلنده که قرآن رد میشه ازش. میدونید یه دسته هستن فردای قیامت بدون حساب و کتاب پاداش میگیرن، دنیایی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، برای دسته بدون حساب پاداش میدن. اونها کیان؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما هم داره، فقط و فقط شکیبایان. اونها کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، اونایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خدایی، اختیاری نداریم. خدایی به من گفتی برای انتخاب همسر کوشش کن، از خضراء دمن پرهیز کن، این شرایط رعایت کن، ایمان، تقوا و و کفیه، همه رو رعایت کردم، دیگه بعد چی بشه؟ دست من نیست. همسر خوب، خدایا شکر. خدای نکرده همسر بد، بازم شکر، بازم شکر، دست من نیست، تسلیمم. داد و فریاد نمی کنم، آرام آرام. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، گفتن یکی از فارغ التحصیل مدرسه علوی ماشینشو دزدیدن، بهش گفتن آقا ماشینو بردن، ساعت مثلا 12 ظهر بود، رفت نگاه کرد، بله ماشینو بردن، کاری که باید انجام بشه انجام داد، کلانتری باید اطلاع بده، کاری که معمولا انجام میدن، بعدم ناهارشو خورد و گرفت تخت خوابید. بابا ماشینتو بردن، که خب بردن که بردن، من بخوابم بعد از ظهر، خب بردن، من تلاشم میکنم مالمو حفظ کنم، این کارام کردم دیگه، چیکار کنم بعد از این زندگیو تباه کنم؟ خب بردن که بردن، خب بخوابم. بلا تشبیه نمیخوام مقایسه کنم، این همون حالی که تو کربلا اصحاب حضرت حسین رو متعجب کرده بود، پچ پچ شد، زمزمه شد، همهمه شد، ولوله شد، سر و صدا شد که نگاه کنید، انظروا الى الرجل کیف لا یبالی بالموت، ببینید این مرد رو چگونه مرگ رو به بازی گرفته. انقدر صدا پیچید که خود سید الشهدا رفتن بالای بلندی، صبرن بن الکرام فمل موت لا قنطره، ای فرزندان آزادگی صبور باشید، صبر کنید، مرگ پلیه، مؤمن رو از جهنم به بهشت میبره، کافر رو از بهشت به جهنم، چه خبره، آروم باشید. لحظه ای سید الشهدا روی مرکب خواب حضرت رو ربود، یه وقت صدای حضرت بلند شد انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر سلام الله علیه شنید، پدر جان استرجاع میکنی؟ فرمود پسرم شنیدم منادی ندا میداد، القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم، کاروان در حرکت و مرگ به طرف او پیش میاد. صحبت مرگ، یا ابت الاسنا، پدر جان آیا ما بر حق نیستیم؟ این گفتگو برای این نیست که علی اکبر نمیدونه بر حقه یا نه، این گفتگو برای من و شماست که مؤمن اگه بر حقی مثل کوه بیست، المؤمن کالجبل لا تحرکه العواصف ولا تزیل القواصف، رضای دوست به دست آور و غیر را بگذار، رضای دوست به دست آور و غیر را بگذار، هزار فتنه چه غم باشد در برانگیزان، مرا که با چتو مقصودی آشتی افتاد، رواست گر همه عالم به جنگ برخیزم. انگ به میزنن، نمیفهمه، ارتجاعی، بی سواد، جاهل، حرف شما چیزی ندار، من کم میکنه نه زیاد. پدر جان مگه بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود چرا پسرم؟ فرمود اذن لا نبالی بالموت محقین، اگر بر حقیم از مرگ حراسی نداریم. این معنای ایمانه. این آدم آرامه، این آدم تو سخت‌ترین بلایا شکیبا و صبور. این آدم ناراحتی اعصاب به این معنا که ماها داریم نداره. یه بخشی مسئله جسمیه، اون یه بحث دیگه است. فلان قده ترشحش نامیزونه، بله بزرگان هم این مشکلاتو دارن، این بحث دیگریه. اما بترسم بلرزم نکنه، ای وا چرا اینجور، چرا کم کشیدین، چرا ویدا. نه اطفال مومن نداره، مومن آرامه، رزقش دست خداست، تلاش میکنه، کوشش میکنه، اما میدونه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، یکی از آقایون نقل میکردن در تبریز، در فرودگاه تبریز من ایشون دیدم، گفتن مرحوم علامه باغ ما در تبریز مهمان بودن با آیت الله میلانی و چند نفر دیگه. صحبت بود، یه دونه برنج ایشون از تو سفره برداشت، ضمن صحبت این برنج رو بلند کردن، فرمودن قبل از این که بذر این برنج در زمین کاشته بشه، مقدر شده که این برنج از گلوی کی باید پایین بره، معلوم شده، نوشته شده. کسی که اینجور فکر کنه حسد میورزه، بغض میکنه، عقده‌ای میشه، نگرانه. بنده تلاش آمی کنم، خدای فردا چک دارم، باید کوششمو بکنم، خواستی جور میکنی، نخواست جور نمیکنی، چه خبره، چه خبره. آقای بروجردی طبیب آمده گفته کار تمامه، اطرافی ها همه نگران، مسئله مهمیه. یه شخصیتی که شاه وقت میاد دوزانو مقابلش میشینه، متواضع، میترس از عظمت او، دنیای شیعه رو داره اداره میکنه، از دنیا بره چه اتفاق خواهد افتاد، چه خواهد شد، همه نگرانن. ایشون چش باز کردن، دیدن همه حالتا، فهمودن آیان چه شده. یکی گفت نخواستم بگم طبیب خبر مرگ شما رو داده. گفت آیون نازک نارنجی هن، خواب و خوراکشون به هم خورده، حالشون بد شده. ایشون لبخند زدن، فهمودن آقا مرگ است، مرگ که هنگامه ندارد. طبیب اومد ایشون رو معاینه کنه، فهمود رها کنید، مرگ است، انا لله و انا الیه راجعون، چشم برای همیشه بست. این آدم آرام. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این. عرضم تمام، خلاصه کنم عرائضم رو، بحثم خیلی ناتمام مون، انشاءالله قسمت های بعدش ای خداوند توفیق داد برای روزهای بعد. خلاصه سید الشهدا فرمود خداوند عالم رو آفرید برای معرفت، و کسی که خدا رو شناخت میفهمه، نمیفهمه، ناخواسته اصلا بندگی خدا میکنه، و بندگی با منم منم نمیسازه. بندگی یعنی تسلیم، بندگی یعنی هر چه مالک در تقدیر من نوشت روی چشم من، روی چشم من. انا لله و انا الیه راجعون. انشاءالله معنای بندگی و نقطه مقابلش تکبر در برابر رسول، در برابر ائمه علیهم السلام علیه عزب الله، در برابر خلق خدا نقطه مقابلش تواضع، معنیش چیه؟ اگر خداوند توفیق داد انشاءالله شبهای بعد. السلام علیک یا علی ابن الحسین. امشب هر کجا چراغی به نام حضرت حسین روشنه، نام مقدس آقا شاهزاده ماهزاده علی اکبر بلند. نوشتن در وصف حالشون همیشه بالای خانهش فانوسی روشن بوده شب و روز. این سمبولی بوده در عرب، هر مسافر غریب از راه مانده ای، هر بی پناه درمانده واماندهی، هر از همه جا راندهی، وقتی این فانوس روشن رو میدید میفهمید این خانه صاحب کریمی داره. شب و روز فرق نمی کنه، گرسنه ها اینجا سیر میشن، برهنه ها اینجا پوشیده میشن، لب تشنه ها اینجا سیراب میشن. خدایا ما بعد از 12 قرن، 14 قرن، کمتر و بیشتر این فانوس روشن و بالای اون زاویه اون حرم ششگوشه دیدیم. امشب در خانه علی اکبر آمد. خدا هر کسی هر حاجتی در دل اوست، نظیر این خیمه ابی عبدالله، هر کجای عالم دلش امشب به عشق علی اکبر میتپه، خدا حوائج همه برآورده به خیر بفرما. خصوصا یه بیماری رو
التماس دعا گفتن، کودکی درون شکم مادر، لحظات سرنوشت معلوم نیست قرار بمانه یا سقط بشه و از دنیا بره. به خصوص برای این مورد خیلی التماس دعا کردن. خدایا به علی اکبر ابی عبدالله و به برادر شش ماهش علی اصغر، خدا دل این پدر و مادر و همه دلهای گرفتار به علی اکبر حسین امشب شاد بفرما. خیلی این جمله ابی عبدالله عجیبه، امامی خدا رو شاهد گرفته، اللهم اشهد انه قد برز الى القوم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله و کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا اله. خدایا تو شاهد باش، جوانی به سوی این مردم میره شبیه ترین خلقت به رسول خدا در خلق و خلق و منطق و گفتار. و هر زمان که مشتاق دیدن پیغمبر بودیم علی رو صدا می زدیم، علی جان شما بیا، علی جان شما راه برو، شما سخن بگو. شباهت در قیافه و گفتار یه امر ارثی، اما شباهت در خلق، اخلاقی که خداوند در قرآن در مورد پیغمبر می فرماد انک لعلا خلق عظیم، یا رسول الله تو عجب اخلاق عظیمی داری. علی اکبر شبیه ترین مردم به رسول خدا در خلق و خوب و اخلاق بود. خون حیدری در رگهای او می جوشید. وقتی جنگید از کشته پشته سا که عمر صد مجبور شد برخلاف همه قوانین جنگی 3000 سوار رو یک جا به مقابل این جوان مرد بفرسته، که نوشتن دیدن آقا ابی عبدالله کنار خیمه ها نگران ایستاده. وقتی صحنه اتفاق افتاد حضرت محاسنش رو به دست به طرف آسمان، یعنی نهایت اضطرار یک پدر که خدا علیم رو به تو سپردم، علیم رو به تو سپردم. اونقدر پیغمبر شبیه بود که وقتی نقاب از چهره برداشت نوشته یه دل لشکر عمر صد فرار کردن. اونایی که پیغمبر رو دیده بودن گفتن رسول خدا زنده شده، به کمک حسین آمده. عمر صد بالای بلندی رو برگردید، بدبخت ها پیغمبر کجا بود؟ این علی اکبر حسینه که انقدر پیغمبر شبیه. خاک بر سر این مردم، به جنگ چه کسانی آمده بودن؟ چه کسانی؟ رجز میخوانه انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی اضربکم بالسیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی. میدونید من کیم؟ من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالبم. به خدا قسم زنازاده ها بر ما حکم نخواهند ران، به خدا قسم شمشیری از من امروز خواهید دید که بچشید مزه 61 جوان هاشمی را. جنگ نمایانی کرده، از کشته پشته ساخته، حالا برگشته طرف خیمه ها، آخرین دیدار یک پسر با یک پدر. نوشتن وقتی در آغوش ابی عبدالله فرو رفت دیگه جنگ و رجز و قهرمانی رفت، حالا علی اکبر و پدر. یا ابته العطش قد قتلنی، پدر تشنگی منو کشت و سقر الحدید قد اجهدنی. بعضی نوشتن آقا ابی عبدالله زبانشو در دهان علی اکبر گذاشت. مرحوم شوشتری می نویسه دیدید وقتی آدم لبش خوش میشه هی زبانشو دور دهن دور لب می چرخانه. اونقدر آتش به ابی عبدالله فشار آورده بود، اونقدر این زبان به دور لبان چرخیده بود، از این زبان خون آرام آرام می چکید. در این شرایط ابی عبدالله فرمود علی جان صبر کن، ساعتی بعد از دست جدم رسول خدا سیراب خواهی شد. این جوان برگشت به طرف میدان، دیگه دیدار افتاده به قیامت، دیگه ابی عبدالله علی رو در دنیا نخواهد دید. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. علی جان بیست، علی جان پیاده شو، علی جان چند قدم راه برو، بابا قد و بالای تو رو نگاه کنه. علی اکبر برگشت، همین که شروع کرد به راه رفتن سید الشهدا دیگه تحمل نکرد، نفرین کرد، یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خدا نسل تو قطع کنه پسر سعد، که با دل حسین فاطمه چه کردی؟ با دل حسین فاطمه چه کردی؟ ساعتی گذشت، صدای علی اکبر به گوش پدر رسید، مثل این که میخواست اون ناراحتی اون کلامش کل اتش و قد قتلنی رو بپوشونه، زهر کلام رو بگیره. از میانه میدان صدا زد: یا ابته علیک من السلام، هازا جدی رسول الله به کأسه الاوفا، پدرم خدا حافظ، همینه جدم رسول خدا اینجاست با جام کوثر بهشتی. نوشتن آقا ابی عبدالله به میدان رفت، اما پاها دیگه رمق نداشت، رو زمین کشیده میشد، کنار جوانش زانو زد، وضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت و هو یقول علی الدنیا بعدک الافا فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما.